آخرش تویی، آخرش تویی عشق من، آخه هرچی من بخوام بهترش تویی عشق من. الهی به امید تو برنامه امشب شب آفتابی رو هدیه میکنیم به ساحت مقدس و نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شب آفتابی، شب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم عزیز و نازنین ایران اسلامی سلام، شبتون بخیر. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین انشالله؟ الهی که امروز یه روز خوب و درجه یک بوده باده و باشه براتون تا این ساعت و این لحظه و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید انشالله. امروز مصادف بود با ولادت با سرسعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این عید رو به همه شما عاشقا و دلداده ها و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت و شاد باشد. امشب هم 120 دقیقه با برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد همراهتونیم تا هولوش ساعت 1 بامداد، مثل همه پنجشنبه ها در حوزه کشاورزی و به ویژه زراعت و باغداری قرار هست که پاسخگوی سوالات شما باشیم. به اتفاق کارشناس بسیار دوست داشتنی و درجه یک، لطفاً شب آفتابی امشب رو از رادیو اقتصاد بشنوید. مثل همیشه پلای ارتباطمون 3-4-0-36-37-3000-36-37 سامانه پنکوتایمون و 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. هم به ما زنگ بزنید هم پیامک بدید، سوالاتتون رو در حوزه زراعت و باغداری بپرسید، کارشناس درجه‌ای که امشب پاسخگو خواهند بود. خب میخوام بریم سراغ پیامک‌ها و ببینیم که امشب شب آفتابی ها آیا حاضرن یا نه. اما قبلش اگر که سوالی در حوزه زراعت و باغداری دارید با موضوع کشاورزی، امشب حتما سریعتر سوالتون رو برای ما ارسال بکنید یا به ما زنگ بزنید که پاسخش رو زودتر دریافت بکنید. 30000 36 37 سامانه پیام کوتاهمون 22652525. بریم ببینیم امشب کیا از کجاها با شب آفتابیان. آقای مشتبه ستودمهر از دسفول امشب در کنار ماست، سرکار خانم جعفری، آقای کریمیان از محله نکو آباد اصفهان هم با ما خواهند. آقای علی شعیب از گلپایگان گفتن من حاضرم، خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم صالحی با ماست، آقای سعید اسماعیلی از مازندران در کنار ماست و 0933 چهار رقم آخر 5171 هم امشب در شب آفتابی حاضره. گفتن سلام، شیدا هستم از ورامین حاضرم. تایماز خدری هم گفتن من حاضرم به اتفاق خانوادم. آقا شهریار عاشقی از مشکین دشت کرج هم گفتند حاضر. هادی شنانی از آبادان هم با ماست. خانم شهناز خادمزاده از یاسوج، آقای اسمیخانی از کرج امشب در کنار شب آفتابی با ما خواهند. خیلی متشکرم. آقا مرتضی پرداخته از قم امشب گفتند حاضر و آقای سعید طاهری از بندر سیریک هم در کنار ما و با ما خواهند. خیلی ممنونم از این که پیمک میزنید و حاضرید کنار ما در شب آفتابی. میخوایم زمان رو از دست ندیم، زودتر بریم سراغ سوالای شما و پاسخهایی که آقای مهندس علیرضا شیخانی مهمان امشب شب آفتابی تقدیم شما خواهند کرد. آقای مهندس علیرضا شیخانی عزیز، کارشناس حوزه کشاورزی، دبیر انجمن کشت فراسرزمینی و مدیر هماهنگی تغییر الگوی کشت استان قم به صورت پایلوت کشوری هستند، امشب در شب آفتابی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. هر چه زودتر سوالاتتون رو برای ما بفرستید از طریق 30036 37 و یا به ما زنگ بزنید از طریق 22652525، مطمئناً پاسخ رو زودتر دریافت خواهید کرد. با شب آفتابی امشب رادیو اقتصاد با ما همراه باشید.
فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامم ریزد. خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
شبتون آفتابی، ساعت 23:10 به وقت ایران، تهران، رادیو اقتصاد و برنامه شب آفتابی است. همونطور که عرض کردم امشب میزبان جناب آقای مهندس علیرضا شیخانی خواهیم بود، کارشناس حوزه کشاورزی، دبیر انجمن کشت فراسرزمینی. آقای مهندس شیخانی عزیز سلام به شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان محترمتون هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که این برنامه مفید حال باشه و بتونیم دینمون رو ادا بکنیم. خیلی متشکر از رادیو اقتصاد و گروه زحمتکشش که شامل همه شما میشه و باشید. امیدوارم که خسته نباشید.
عزیزی بسیار متشکرم. آقای مهندس شیخانی، شما دبیر انجمن کشت فراسرزمینی هستید. این نکته ای که شاید برای خیلی از شنونده های ما جالب باشه و جذاب و برای اولین بار شنیده باشن و به تازگی این اصطلاح به گوششون خورده باشه، یه توضیح بفرمایید در این خصوص.
بله، عرض میکنم که اگر بخوایم در مورد کشت فراسرزمینی صحبت بکنیم خودش شاید چند برنامه مفصل بخواد، چون خیلی گسترده است قضیه. ولی همینجوری بهتون بگم که به خاطر کمبود منابع مثل آب که ما باهاش در محدودیت قرار داریم و عرض کنم که تغییر اقلیم و مشکلاتی که در بخش کشاورزی و تولید پیش اومد، همه کشورهای جهان که نظیر ما هستند و دارای اقلیم اینچنینی هستند به فکر افتادن برای امنیت غذاییشون و محتاج نشدن به عرض کنم که دیگران و دست دراز کردن برای دریافت غذاشون به مواد اولیه‌شون که کشاورزیه رو بیارن. خب اینا منابع کم داشتن، بعضی کشورها خاکشون کمه، ارضشون کمه، زمینشون کمه، اراضیشون کمه، بعضی کشورها مثل ما آب ندارن، اقلیم نامساعد دارن. اینها یه نوع معامله کردن با کشورهایی که دارای شرایط مساعد آب و خاک زیادی دارن و اونا مازاد بر مصرفشونه، میرن در اونجا زمین رو یا اجاره میکنن یا میخرن، کوچ میکنن، این کشاورزا میرن اونجا تولید میکنن میفرستن به داخل کشورشون. انجمن ما یک همچین فهوایی داره که ما بتونیم عرض میکنم که اگه بخوام توضیح بدم یه برنامه مفصل باید گذاشته باشه براش. ما کشاورزای مستعد و خبره رو که به هر دلیلی نمیتونن دیگه در ایران کشاورزی بکنن، چایشون، آبشون، خاکشون، سرمایهشون از بین رفته یا هر چیز دیگری، اینها رو میان و تو این عضو انجمن میشن و ما برای اینا تسهیلات فراهم میکنیم، بانک اطلاعاتی داریم، فراخور حالشون، توانشون، سرمایهشون، اینها رو میفرستیم تحت پوشش هم قرار میدیم، دولت هم اینا رو تحت پوشش قرار میده، میفرستیم به کشورهای مساعد، مثلا به آذربایجان، مثلا به قزاقستان، مثلا به حالا به اوکراین و برزیل، حتی بله. استرالیا، حتی میرن در اونجا گیاهان و نهادهای استراتژیک، یعنی چیزایی که ما هر سال براش بایستی مقدار زیادی دلار بدیم، مثلا ذرت. بله. ما یکی از وارد کننده های بزرگ ذرت هستیم برای خوراک دام و طیورمون، وارد کننده جو هستیم، وارد کننده مقداری برنج هستیم، وارد کننده دانه های روغنی هستیم. بله. وارد کننده سویا هستیم. اینا استراتژیک، ما بابت این اقلام دولت هر ساله پول زیادی عرض میده و اینا رو وارد میکنه. بله. خب چه بهتر که کشاورز خودمون رو اعزام بکنیم در اونجا تولید بکنه و بفرسته به داخل ایران که ما بتونیم این امنیت غذاییمون رو حفظ بکنیم.
درود باشه.
این بله، ولی عرضم بحث گسترده ایه، بایستی یه جلسه خاص گذاشته بشه.
آقای مهندس، به نظر میرسه که یک فرصت بسیار طلایی برای کسایی که میخوان در حوزه کشاورزی اما خارج از مرزهای ایران سرمایه گذاری بکنن.
همینطوره.
بسیار.
این کاری نیستش که ما کرده باشیم، کشورهای جهان از 20 سال قبل شروع کردن و رفتن زمینای خوب رو گرفتن، مثلا در آفریقا همه زمینای خوب رو رفتن گرفتن.
بله.
در اوکراین زمینای خوب رو گرفتن، در همین آذربایجان شمال ما زمینای خوب رو گرفتن. ما یکم طبق معمول دیر شروع کردیم.
بسیار.
از 20 سال پیش شروع کردن کشورهای دیگه.
بسیار. بریم سراغ سوالای امشب، موافقی؟
در خدمتم اگه بتونم.
زنده باشی. 3-4-0-36-37 این سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-25-25 این شماره تلفن ماست. هم میتونید زنگ بزنید، هم میتونید پیامک بزنید. سوالات خودتون رو در حوزه زراعت و باغداری برامون بفرستید. امشب صرفاً در حوزه زراعت و باغداری قرار هست که پاسخگوی سوالات شما باشیم. آقای علی آقای شعیب از گلپایگان گفتن من 3000 متر زمین زراعی دارم با آب، میخوام بدونم میتونم درخت پسته بکارم یا نه، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که گلپایگان از نظر اقلیم مساعد چندانی برای درخت پسته نیست. به عنوان یه درختی که سر خودشونو گرم بکنن میتونن، ولی درخت پسته اقلیمش گلپایگان نیست. بله. و در اونجا بازدهی خوبی نخواهد داشت. بعدم 3000 متر زمین اصولا برای چندان درخت پسته توش نمیشه کاش، که ذوق خودش میتونه بکاره ولی بازدهی اقتصادی براش نداره. علاوه بر اون عرض کردم که گلپایگان از نظر اقلیم بر مساعد برای درخت پسته نیست.
چی پیشنهاد میکنید که تو این 3000
والا انواع درختای ریش سیاه مثل سیب، گیلاس، آلبالو، فرد بفرمایید که گلابی، اینا چیزایی است که اونجا خوب جواب میده. اگه بخواد باغداری بکنه، اگر میخواد سبزیکاری بکنه که انواع سیفجاتی میتونه توش بکاره.
بسیار متشکرم. گفتند که سلام، لطف کنید در مورد فرآورده‌های گردو و صنایع وابسته راهنمایی بکنید. آقای مرادی از سنندج.
بله. عرض می شود که اتفاقا اقلیم گردو برای کردستان اقلیم خوبی است.
بله.
و گردو بازده خوبی هم داره. اگر بتونن، نمیدونم حالا چقدر زمین دارن، چند تا درخت گردو دارن، صنایع وابستهی گردو نداره. گردو یه میوه است که اینو به صورت خشکبار میتونه اینو استفاده بکنه ازش. و احیانا ما اون کارخونه های روغن کشیش و این حرفا رو فکر نمیکنم تو ایران داشته باشیم. گردو یه رقم هم داخل بازار ایران خیلی مصرف داره و هم صادراتی است. من توصیه میکنم که گردوشون رو نگه دارن و اونجا هم جواب میده، بازار خوبی هم خواهد داشت گردوشون.
بسیار ممنونم از شما. 3-4-0-36-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-25-25 امشب فقط سوالات شما رو در حوزه زراعت و باغداری پاسخگو خواهیم بود به اتفاق آقای مهندس علیرضا شیخانی عزیز. لطفاً اگر سوالی در این حوزه دارید بفرستید برامون، هم به 3036-37 هم از طریق 22-65-25-25 زنگ بزنید. سوال شما رو با صدای خود شما پخش میکنیم تو برنامه و پاسخش رو تقدیمتون خواهیم کرد. گفتند که سلام، من در ورامین زمینی حدود 2 هکتار دارم و در اون زعفران کشت میکنم. امسال محصولم کمتر شده بود نسبت به سال گذشته، اگه ممکنه راهنمایی کنید که چطور محصولم رو افزایش بدم. کشت دومم یه مقدار کیفیتش کمتر.
بله. عرض کنم که زعفران تا چندی پیش محصولی بوده، یعنی گیاهی بوده که در جنوب خراسان و در اون اقلیم کشت میشد. خوشبختانه کار رو زعفران خوب شده و یه خود توسعه پیدا کرده و رامین هم اراضیش استعداد این کار رو داره.
بله.
من نمیدونم که توضیح ندادن که چرا، کی کاشتن، اولا چه زمانی کاشتن، چگونه کاشتن. بستر کاشت زعفران و پیازش بسیار مهمه، یعنی اگر به هنگام کاشت، مخصوصا کاشت زعفران، دقت عمل و تخصص و مهارت نداشته باشن، برای عرض کنم که کیفیت و کمیت محصول دچار مشکل میشن. ولی حال یا در آبیاریش قصور کردن، یا عرض کردم با هنگام کاشتش اینا به اصطلاح اون دقت لازم رو به عمل نیاوردن، ولی با بهزرایی میتونن این کار رو انجام بدن. به مروج منطقهشون مراجعه بکنن.
بله.
و اونها بهشون راهنمایی میکنن با دادن کود و عرض کنم که کارهای بهینه میتونن. اگرم بد کاشته باشن، یعنی بد که نمیتونن کاشته باشن، اگر رو اصول نکاشته باشن، با کارهای بهینه بهزرایی که بعد از به اصطلاح کاشت میتونن انجام بدن، یه سری کارهای فنیه که برن هم در کوددهی، در هم آبدهی و در پرورشش، این رو میتونن اصلاحش بکنن، نگرانش نباشن. سال اول دوم هم خوب جواب نمیده، اینا از سال دوم سوم خوب جواب میده. بله.
بسیار خیلی ممنون.
از برامین بودن.
30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22652525 این شماره تلفن ماست. میخوایم بریم و یکی دو تا سوال تلفنی بشنویم.
خدمت همه همکاران و دوستان عزیز، یه سوالی داشتم از مسئله کارشناس محترمتون. آیا در خصوص الگوی کش تو کشور کار خاصی انجام شده یا نه؟ توضیح بفرمایید. مرسی. ممنون.
سلام بر هموطنان گرامی و سلام بر شب آفتابی های عزیز. از مهمان برنامه تون یه سوالی داشتم، لطف کنید که از دکتر برنامه بپرسید درختان انجیری که تو موقع برداشت محصول برگاش زودتر زرد میشه چه عیبی میتونه داشته باشه و راه حلش چیه؟ بعد این کرمهایی که تو کنده انجیر جا میگیرن، حالا از وسیله های قدیمی و که در دسترس ما هست سیف و اینا در میاریم این کرمها، راه جدیدش اگه لطف کنید و علتش که این کرمها زیادتر شده علتش چیه؟ و همچنین کرم ساقه که درخت واقعا به نابودی کشونده. تشکر دیگه دارم، اگر لطف کنید توضیح بدید. قبل از همکاری از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار شما. حقیقی هستم از استخبان اصفهان.
خیلی ممنونم از این شنوندهایی که به ما زنگ زدن از طریق 22652525 شماره تلفن ما. شما مگه سوالی در حوزه زراعت و باغداری دارید میتونید از طریق این شماره به ما زنگ بزنید و یا اینکه پیمک بزنید 30036 37 و سوالتون رو مطرح بکنید. آقای مهندس شیخانی، اولا گفتم که در کشور ما در خصوص الگوی کشت کاری انجام شده یا خیر؟
بله. عرض می‌شود که نفرمودن از کجا و اسمش هم نگفتن، خیلی خوشحالم که به این مطلب توجه کردن. بله، در اولا که دولت محترم به فکر بوده و یک آیین نامه هیئت وزیران تصویب کرد 3 سال پیش 4 سال پیش در 29 اسفند سال 95 این رو ابلاغ کرد به وزارت جهاد کشاورزی و به چند وزارت خونه دیگه. اسمش هم از آیین نامه کشت فراتر زمینی. بله. پس این یه صورت قانونی داره و عرض کنم که دولت هم به فکرش هست. این رو سلسله مراتبی که طی کرد بالاخره به اتاق بازرگانی احاله شد که کار مشترکی بین اتاق بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی انجام بشه. اتاق بازرگانی ایران مشغول این کار شد و خب بنده هم مسئولش بودم. حدود 1 سال طول کشید تا ما انجمنش رو تأسیس کردیم. پس اولین کاری که شده تو کشور یک تشکل حقوقی کاملا استخونداری به نام انجمن کشت فراتر زمینی با اساسنامه و وابسته به همون آیین نامه درست شده و یک شکل حقوقی کامل گرفته، اعضا گرفته. همین الان که خدمت شما هستم حدود 40 تا کشاورز فراتر زمینی و داوطلب برای کشاورزی فراتر زمینی، البته همشون هم هنوز نرفتن، عده ایشون داوطلبن، یعنی مشغول هستن که آماده بشن برای رفتن به سایر سرزمین ها. پس الگوی کشت آیین نامش وجود داره، اساسنامهش وجود داره، انجمنش وجود داره. بله. عضو گرفته. عرض کنم که ستاد اجراییش شامل هیئت مدیره و هیئت رئیسه و عرض می شود که دبیر و این حرفاش هست و طبق اون قانون داره عمل میکنه و چند نفری هم رفتن و همین الان که خدمت شما هستم مشغول کار و تولید در سایر کشورها هستن.
ایمان الگوی کشت. آقای مهندس شیخانی، ما الگوی داخلیمون هم تغییری داشته یا کاری شده روش؟
الگوی داخلی،
الگوی کشت داخل کشور، این که کشاورزمون بدونه تو هر منطقه چه محصولی رو.
بله. عرض می شود که بحث گسترده است. این پروژه اسمش تغییر الگوی کشت کشوری است که من از اون پایلوتش رو ما 1 سال 1.5 سال بحث کردیم روش و در استان قم به صورت پایلوت کشوری همین الان که خدمت شما نشستم.
بله.
سال دومشه که در حال اجراست.
بله.
و یه پروژه ایست که این به اصطلاح الگو میشه برای سایر مناطق کشور. یه بحث عرض کردم که یه اول برنامه عرض کردم یه بحث گسترده ایست و من خواهشم اینه که اگه میخواید این رو بیشتر بدونید از تهیه کننده برنامه می خواهش کردم یه برنامه خاص برای همین بذارید، چون من در مثلا 3-4 دقیقه و یه کلام کوتاه نمیتونم یه بحث گسترده ای. بله، ولی جواب شما اینه که تغییر الگوی کشت همین الان در استان قم در حال اجرا و برنامه ریزی و در سطح 28,000 هکتار در حال پایلوتی در حال اجراست.
بسیار متشکرم. شنوندی بعدی
من درختان انجیر جواب ندادم.
آره، همونو میخوام الان بگم. شنوندی بعدی که تماس گرفتن راجع به درختای انجیر پرسیدن، اولا گفتن که تو فصل برداشت برگای درخت انجیر زودتر زرد میشه، این علتش چیه؟
عرض کنم که زرد شدن برگ هر درختی نه تنها انجیر، این بستگی به عوامل زیادی داره. بله. اینه که میفرمان در فصل برداشت، یعنی این آخر کاره، چون انجیر یک میوه است که تا بخواد میوهش تشکیل بشه، درختی است که تا میوهش بخواد تشکیل بشه انرژی و مواد غذایی بسیار بالایی میبره. بله. یعنی درخت باید خیلی قوی باشه تا بتونه یه انجیر یک میوه سالم درشت خوب مرغوب بده. این جور که من میفهمم این درخت ها دارای کمبود مواد غذایی هستن، یعنی ریز مغذی ها و انواع غذاهایی که بایستی این درخت رو تا آخر کار برسونه نمیرسونه. درست مثل دونده ای که اون لحظات آخر که میخواد برسه به خط پایان نفس کم میاره. بله. این درخت هم از نظر مواد غذایی چون هرچی انرژی داره داده به تشکیل میوه و در نتیجه سایر اندام‌های گیاهی که برگ از همش حساس‌تره و آشپزخانه گیاه برگ، این دچار کمبود میشه. یکی از علت کلروزه شدن یا زرد شدن درختان، برگ درختان، ریزمغذی‌ها و کمبود مواد غذایی که بر، آهن، منگنز، منیزیم، به اینها باید توجه بکنه. توصیه من اینه که ایشون برگ درختش رو قبل از اینکه زرد بشه یه چند تا نمونه از برگ درخت رو بده به آزمایشگاه سال آینده. بله. آزمایشگاه مشخص میکنه کمبود مواد غذایی این چیه و اونو تامین میکنه و مسلماً این برطرف میشه. و
اما کرمای کنده،
کرم انجیر بله، این یه آفتی است که بسیار خسارت آوره. این به موقع بایستی سمپاچی بشه. بله. یعنی دیگه اون موقعی که دیگه انجیری میخواد بچینه کرم توشه، نه صلاحی که سمپاچی بشه و نه سمپاچی فایده ای داره، چون علاوه بر اینکه فایده ای نداره میورم از مرغوبیت میندازه و بازاریش میره. مثلا یه گیاه آلوده که به بازار نباید داده، چون دوره کارنس سم اصولا روی قوطیاش نوشته 15 روز قبل از بهره برداری بایستی قطع بشه. یعنی 15 روز قبل از اینکه این محصول بخوان بچینن و به بازار بدن نباید سمپاچی بکنن، چرا تا به اینکه یه سال قبل سمپاچی بکنن. اینها بایستی موقعی که این انجیر میوهش بسته شده، یعنی به صورت مثلا فرض کنید فندق در اومده، در اون حالت حتما تله‌های فرمولی بذارن، پروانه آفت رو بگیرن، یه کار فنیه، بعد به مروجشون مراجعه کنن. اون موقع باید سمپاشیشو انجام بدن، درست مثل کرم سیب و کرم گیلاس. اینها بایستی مثلا در مورد کرم سیب و این حرفا، کرم سیب و گلابی، موقعی که اینا هم بنده فندق هستن اینا رو دو بار سمپاچی میکنن و این آفت رو به اصطلاح در نطفه خفه میکنن و این به موقع سمپاچی نکرده. سوال بعدیش ساق خار. بله، این آفت چوب خار و ساق خار یه گیاهی است که آفتی است که بومی ایران شده. اتفاقا تورایی که می اومدم یکی دیگه این سوال ادم کرد، این موقعی که کانال میدنه توی ساقه و یه 15 سان 10 سان 5 سان بسته به قطر درخته کانال میدنه، این لارو میره اون تو دیگه، این باهاش مبارزه شیمیایی کردن هیچ فایده ای نداره، چون سم نمیتونه از این لایه ها رد بشه و اون ته کانال برسه به اون لاروی که اون تخابیده 10 سان 5 سان اون تو اینو بکشه. این رو یه مبارزه مکانیکی داره که خیلی هم مشکله، که مثلا خیلی هم سنتیه، یک میله رو مثلا مثل پره دو چرخ برمی‌دارن، کشاورزا فرو میکنن توی این سوراخ ها و تک تک اینا رو، این کرما و لاروا رو اون تم میکشن. ولی بهترین زمانش اینه که در هر منطقه‌ای اینا فصل تخمریزی پروانه هاش فرق میکنه. آه. مثلا در یه منطقه گرمی مثل استان فارس یا استهبان اینا بهارشون توی اسفند ماهه، چون اینا بهارشون جلوتره، در اواخر اسفند بهار اینا شروع میشه. اینا بایستی تله های فرمونی بذارن و مواظب باشن که زمانی که پروانه میخواد تخمریزی بکنه اون زمان مبارزه شیمیایی بکنه.